بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در آخرین بحث روز چهارشنبه یه مطلب باقی مانده، من اون را به صورت سوال مطرح میکنم. جواب از شما. دو تا عبارت هست: اولی مقبول، دومی مردود. چرا اولی مقبول و دومی مردود؟ اما اونی که مقبول است میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه، الاصل فی الاستعمال الحقیقه. اما دومی مردوده، الاستعمال علامت الوضع. چرا اولی مقبوله دومی مردوده؟ اولی قول مشهوره، دومی قول سید مرتضی است. خیال نکنم که بین اینها مخالفتی هست. فرق این دوتا چیه؟ ببینیم آقای سید العلماء چه میفرماین؟ بلندتر بفرما. بله آقای اصفهانی شما بفرمایید.
استعمال اعم است از اینکه
حقیقت اولی را بفرمایید. خب آقای خراسانی،
استعمال و بعد استعمال چون که اعتراض دارد قبول است.
خب حالا من عرض کنم، ببینید نیمه شنیدن از شما بود. اگر میگیم الاصل فی الاستعمال الحقیقه، این در جاییست که معنای حقیقی روشن و معنای مجازی هم روشن. میدانیم اسد حقیقت در حیوان مفترس و مجاز است در رجل شجاع، ولی نمیدونیم متکلم که گفته اسد کدام را اراده کرده. اینجا میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه، جایی که هر دو برای ما روشنه، هم حقیقت و هم مجاز، نمیدانیم کدام را اراده کرده. اصل حقیقت مادامی که قرینه بر مجاز نباشه، این اولیه، این امر مسلم. اما دومی غیر از اینه. جناب مرتضی میگد مجرد استعمال نشانه حقیقت، تا اونجا که دلیل بر مجاز باشه. ولذا میگد امر هم در واجب استعمار شده و هم در قدر مشترک بین وجوب و ند. الاصل فی الاستعمال الحقیقه. تفاوت اولی با دومی از زمین تا آسمان فرق دارد. اولی در جاییست که از شناخت حقیقت و مجاز فارغ شدیم، میدانیم این حقیقت از اون مجاز، ولی نمیدونیم مراد متکلم چیه. اصل حقیقت. دومی نه، میخواد در حقیقت مراد متکلم را به دست بیاره. میگه بر این که اصل در استعمال حقیقته. یعنی چه؟ یعنی استعمال علامت وضعه، مگر این که دقلیده بر خلاف. با میگیم نه، استعمال دلیل وضع نیست. الاستعمال و اما من الحقیقت و المجاز. بنابراین بین این دو فرق خیلی روشن. البته مطلب سوم را تکرار میکنیم. ما که گفتیم اعتراض علامت حقیقت، با مرتضی فرق داریم. او یه دونه استعمال را دلیل وضع میگیرد، ما یه دونه استعمال نه، بلکه اعتراض استعمال ها. این تتمه درس چهارشنبه بود که عرض کردم. حالا الامر سامن، ظاهرا امر سامن نرسیدیم، جزء امر متقدمه. عرض کردیم مستقل نیست. عرض کردیم که برای شناسایی حقیقت از مجاز چهار تا راه است: التبادر، صحت الحمل، سوم هم الاطراد، چهارم آمده ان گفته ان تنسیس اهل لغه. اگر اهل لغت کلمه ای را گفتن حق دهی، عرض کردم خدمتون که این کلمه در این معنا حقیقته، تنسیس اهل لغه برای ما روشن. شیخ انصاری یه ایرادی کرده، این علامت را از ارزش انداخته، گفته آقایان لغوی ها کارشان بیان مستعمل فیه، بیان موضوع له نیست. بنابراین اهل لغت مثل قاموس، مثل لسان العرب میگد این کلمه در این معانی به کار رفته، همین. نمیگن بگن این کلمه در این لفظ حقیقته و در اون لفظ دیگر مجازه. آقایان اهل لغت کارشون بیان مستعمل فیه، نه بیان موضوع له. این کلمه را گفتن، شاگردان شیخ هم دنبال شیخ را گرفتن، این علامت را از ارزش انداختن. و حال که بعد از اعتراض این علامت علامت خوبیه، ولیکن باید توجه کنیم. اولا اهل لغت دو دستن، یه دسته هستن کارشون فارسی بگم ریشه یابیه، کارشون ریشه یابیه، ریشه معانی را به دست میدهن. دو تا کتاب معرفی میکنم، یکی کتاب ابن فارس مقاییس اللغه، معجم مقاییس اللغه، کارش ریشه یابیه، میگه این لفظ لهو اصل واحد یه معنا. بعد مستعمل فیها را میگه، ریشه را دست میده، بقیه میگه برمیگردد به این ریشه، یک معنا بیش نداره، بقیه صور مختلف این معناست. چه گفتم؟ بقیه صور مختلف این معناست. دوم اساس البلاغه زمخشری، اون هم کتابش در این موضوع ریشه را دست میدهد. بنابراین کلام شیخ که میفرماید اهل لغت کارشون بیان موضوع له نیست، بیان مستعمل فیه، از این دست غفلت کرده. حالا این دو کتابی که من دیدم، که اولی را بیشتر مطالعه کردم، ریشه یابیه، الان مثالم میزنم. بله، دسته دوم داریم حرف شیخه، مثل لسان العرب یا کتاب قاموس یا کتاب المنجد یا مجمع البحرین، اینها کارشون ریشه یابی نیست، بلکه بیان مستقبل فیه. لطف فرمودی. این اولا. و ثانیا، اگر انسان اهل فن باشد، اهل درد باشد، یه موقع میخواد فورا مطالعه کند و بگذرد، نه. اما اگر اهل درد باشد، اهل ادب باشد، از مطالعه همین کتابهای دسته دوم مانند لسان العرب یا کتاب قاموس، از مطالعه اینها میتواند موضوع له را به دست بیارد و بقیه هم صور این موضوع له. ولی این یه مقدار انس میخواد، کار کردن میخواد. کسانی که اهل کارند و در واقع میخوان ریشه معانی را به دست بیارن، خصوصا در قرآن، همین دسته دوم هم میتوند این کار را انجام بدهد. یه مثالی بزنم. الان در قرآن کلمه وحی در 5 مورد، اون که من میشمارم ممکنه بیشتر باشد، استعمار شده. گاهی وحی گفته شده، عرض کنم خدمتون که تعبیر اول وحی گفته شده، اشاره سریع اراده شده. الوحی دوتا نقطه، الاشارت و سریع. جناب زکریا مأمور شد که خدا به او بچه بدهد. عرض کرد بالله علامت این مسئله چیه؟ فرمود 3 روز زبان تو بسته می شود، نمیتونه حرف بزنی. و لذا این مرد بزرگ، این پیامبر عالی قد، با مردم نماز میخوند، زبانش بسته. آمد به مردم گفت فأوحا الیهم ان سبحوا بکرتن و اصیلا، اشاره کرد که خودتون نمازتون را بخوانید. بله. و اصیلا، بکرتن و اصیلا، احسن، معذرت. بله. عرض کردم و اصیلا دیگه، بکرتن و اصیلا. بکرتن و عشیا، عشیا و بکرتن، من که اول عشیا گفتم، در هر حال بکرتن و عشیا، مقابل بکره عشیا. فأوها الیهم، اشاره کرد ان سبحوا بکرتن و عشیا. وحی در اینجا در اشاره سریع به کار رفته. دوم، گاهی وحی در صدای خفی به کار رفته. صدای خفی، و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. ما برای همه انبیا عدوی قرار دادیم، این اعدا به همدیگر آرام آرام حرف بزنن. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. کلمه یوحی در اینجا در صدای خفی به کار رفته. دو، اولی اشاره سریعه، دومی صوت خفی، سوم گاهی از اوقات القای در قلب، وحی در القای در قلب به کار رفته. فأوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. فأوحینا الی ام موسی، وحی چیه؟ یعنی به قلبش انداختیم که این کار بکنه. بله. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی کردیم یعنی به قلبش انداختیم. در فارسی میگیم الهام. پس اولی شد سرعت خفی، دومی شد صوت خفی، اولی شد اشاره سریع، دومی شد صوت خفی، سومی شد الهام، چهارم گاهی از اوقات تکلیفه. تکلیفه، عرض کنم و اوها فی کل سماء امرها، به هر آسمانی وحی کردیم کار خودش را انجام بدهد. در واقع یک نوع تکلیف غیر روشن، ما که نمیفهمیم چرا هم خدا وحی کرده. شما اگر این موارد را در نظر بگیرید، پنجم هم هست. بله. پنجم هم هست. تمام. تکلیف دیگه. تکلیف نوع تکلیف خفیه. نه، تکلیف خفی است. بله، در واقع یک نوع تکلیف خفی است به اونها. و قضا ربک هر چیز و اوهینا الى و اوها فی کل سماء امرها. شما ممکنه موارد دیگر ببینید. این چهارتا چهارتا صورت یک واقعیته. چهارتا صورت در نظر بگیرید. سرعت عرض کردم اشاره سریع. دوم
صوت خفی
و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول صوت خفی. سوم الهام در قلب. چهارم تکلیف خفی و قضا اقرم و اوها فی کل سماء امرها. جامعه اینها چیه؟ اش اینا بخوام یک جامعه درست کنیم.
اشاره
بر قلب.
بر قلب؟
نه خیلی. جامعه اینها. از کنم کار سریع. هر کاری که سرعت داشته باشد و خفا داشته باشد. العمل سریع المقرون بالخفا این معنی وحیه. حتی در نحل منه. و اوهینا الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا که میگن وحی غریزی. هر کار سریع و مخفی باشد روشن نباشد این معنی وحیه. همه این معانی پنجم را مستعملون فیه بگیری پنج بعض نیست. واضح نیامده است که کلمه وحی را برای پنج معنا وضع کرده. او به یک معنای جامع وضع کرده به معنای کار خفی و کار سریع. این موارد صور مختلف یک معناست. یک معنا برای خودش تجلیاتی دارد. بنابراین این که شیخ انصاری فرموده عهد لغت مستعملون فیه میگن موضوع لهرانه میگن از دو نظر مخدوشه. اولا عهد لغت علا قسمین، ثانیاً همون قسم دوم هم اگر اهل درد باشیم میتوانیم جامع اون مستعملون فیه ها را پیدا کنیم که یک معنا هست اما صورش مختلف. این اضافه کنید و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من ما یعرشون. همه اینها را جمع کنیم یک کار سریع اما مخفی این صور مختلفشه. عرض کنم آخرین کلمه ای که عرض بکنم خدمتون تکلیف است. دیگه من آن را نمیگم. موقعی که آقا سب کن موقعی که ما لمعه میخوندیم یا لمعه میگفتیم در حاشیه لمعه در کتاب قضا ظاهرا حاشیه مال شیخ جعفره میگن القضا له عشرت معان ده تا معنا هست. همه ده معنا را در حاشیه از کنم لمعه ذکر بکنه. شما اون را امشب اگر اون لمعه محشاره به دست بیارید اون ده معنا را بگیرید خواهد دید همه اینها برمیگردد به یک معنا العمل المحکم. هر عملی که محکم باشد قضا به اون میگن. بقیه صور این یک معناست. گاه یک معنا تجلیات مختلفی دارد. بنابراین اون چی که نباید من گفتم اگر اون موارد را در نظر بگیری همه اش بر میگردد الى معنى واحد کل عمل محکم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه یعنی حکما محکما لا ينسخ. و قضا هر کجا که کلمه قضا آمده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه در هر کجا که کلمه قضا به کار رفته موارد مختلفه اما جامعش العمل المحکم العمل السابق اونی که برو برگرد نداره. کمر کلام و فی علائم الوز الامر سامن. عرض کردم مرحوم خراسانی مقدمه دارد، در این مقدمه 13 مطلب را گفته، تا حال چند تر خوندم؟ 7 را. الامر سامن در فی احوال فی تعارض الاحوال. مرحوم آقای آخوند در اینجا یک خدمت بزرگی کرده. اگر آقایون قوانین را ببینید در تعارض احوال چند صفحه بحث کرده. سابقا که ما قوانین را تدریس میکردیم چند روزی معطل میشدیم. ایشون همه مطالب را در 4 خط جمع کرده، خدمت کرده. توضیح ذلک: اذا تبین المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی مسلما یحمل على الحقیقه. اذا دار الامر بین الحقیقه والمجاز یحمل على الحقیقه. مثال: عام است، نمیدونم تخصیص خورده یا نه، یحمل على العموم. مطلق است، نمیدونم مقید شده یا نه، یحمل على الاطلاق. بنابر این که تخصیص و تقیید موجب مجازیته، چون این مسئله محل بحث است که آیا تخصیص مایه مجاز، تقیید مایه مجاز. بنابر این که تخصیص و تقیید مایه مجاز، اذا دار الامر بین الاطلاق و التقييد، اذا دار الامر بین العموم والخصوص يحمل على العموم، اذا دار الامر بین المطلق والمقيد يحمل على المطلق. چرا؟ اذا دار الامر بین الحقيقه والمجاز يحمل على الحقيقه. ان جای بحث نیست. انما الكلام اذا دار الامر بین چند امری که همشون خلاف حقیقته، خلاف حقیقته. ظاهراً 7 چیز داریم که بر خلاف حقیقته. عرض کردم اون کتاب بدید من بشمارم. 7 همش بر خلاف حقیقته. ملاحظه بفرمایید این 7 هفتایی که بر خلاف حقیقته. یادداشت بفرمایید: المجاز، 2 التخصیص، 3 التقیید، 4 الاشتراک، 5 النقل، 6 الازمار، 7 الاستخدام. ازا دارد امر بین احده ما، این غیر اولی شده. اولی یک طرف حقیقت بود، طرف دیگر مجاز، گفتم یحمل على الحقیقه. اینجا نه، همه اش برخلافه، اما نمیدونم کدوم خلاف را انتخاب کنیم. مثلا نمیدونم مجاز است یا نقله، ببخشید نجاز است یا تقدیره. مثال بزنیم: وسأل القریه، امر دائر است که بگیم قریه را در اهل قریه به کار بردن، بشود مجاز. یا کلمه اهلی را مقدر کنیم، وسأل اهل القریه. اذا دار الامر بین التقدیر والمجاز، هر دو خلاف اصله، هم مجاز خلاف اصله هم تقدیر. اما کدام را انتخاب کنیم؟ بحث اینه. بنابراین اذا دار الامر بین احد هذه الامور که همشون خلاف اصلا، کدام را انتخاب کنیم؟ چند صورت می شود؟ اگر کسی فورا بگد از من جایزه می گیرد. چند صورت می شود؟ بله؟ نه؟ یکی را با دیگری مقایسه کنید، بیست صورت می شود. اگر اینها را نوشتید من به شما بگم چطور بیست. یادداشت کنید: التجوز، التخصیص، التقیید، الاشتراک، النقد، الازمار، الاستخدام. بیست صورت می شود. چطور؟ من یکی را میگم، بقیه را شما. تجوز با تخصیص یک، تجوز با تقیید دو، تجوز با اشتراک سه، تجوز با نقل چهار، تجوز با ازمار پنج، تجوز با استخدام شش. این تنها تجوز را قیاس کردیم. بیایم دومی، تخصیص با تقیید یک، تخصیص با اشتراک، تخصیص با نقل، تخصیص با ازمار، تخصیص با استخدام. یکی میگد پایین در می شود پنج. همینطور قیاس کنی، اولی ششه، دومی پنجه، سومی چهارتا، چهارمی ستا، و دیگری عرض کنم خدمتون که دوتا، دیگری هم یک. یکی را با همه مقایسه کنی. بیستا صورت مرحوم مرزای قمی در قوانین همه این بیست صورت را آورده است. برای هر کدام از اینها یه مرجحاتی ذکر کرده. ازا دارد امرو مثلا بین تجوز و تقدیر، مثلا گفته مجاز مقدمت، چرا؟ لکسرت المجاز و قلت تقدیر. آیا آخود ما را راحت کرده؟ گفته این مرجحاتی که مرزا در قوانین و دیگران گفتن همه اینها استحسان است. خبرش رو بگو، استحسان است. استحسانم ظهور ساز نیست، ما نوکر ظهور عرفی هستیم، نه نوکر استحسانهای فقیر. برای این بیست صورت، برای هر کدامش یک استحسانی ذکر کرده، میگد اینا استحسان است و استحسان ظهور درست نمی کنه. ما نوکر ظهور عرفی هستیم. بگو، ما نوکر ظهور عرفی هستیم. جناب مرزا این مرجحاتی که گفته ازا دارد امر بین هازا و هازا، این مقدمه، اینها یه ذوقیاتی است که عرف به اینها توجه نداره. ولذا ما را از این بحث چند روز قوانین جناب آیا خود ما را راحت کرده و حقم با ایشانه. تمام این وجوهی که در قوانینه اینها ظهورساز نیست. الامر التاسع فی الحقیقت الشرعیه، الامر التاسع فی الحقیقت الشرعیه. در باری حقیقت شرعیه عرض کردم سه قول است یا دو قول. لا شک بر این که در لغت عرب صلات به معنای دعاست. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، صلات به معنای دعاست. ولی ما میدونیم صلات در لسان پیغمبر و امیر مؤمنان و صحابه دعا نبوده، بلکه ارکان اربعه با سایر اجزا و شرائع. این مسلمه. در این که معنای لغویش دعاست جای بحث نیست. در این که این الفاظ در لسان نبی و لسان ولی و دیگران مستعملون فیهش، حقیقت نمیگیم، مستعملون فیهش، چه گفتم؟ مستعملون فیهش ارکان اربعه مع الاجزاء و الشرائع، این مسلمه. اما بس در این است که آیا در لسان پیغمبر و در لسان وسیع حقیقت شد؟ پیغمبر که زنده بود واقعا صلاح یعنی ارکان اربعه یا نه؟ دومی، در زمان پیغمبر مجاز بود؟ بعد از رهدت پیغمبر اکرم بر اثر کثرت استعمال ساره حقیقتا از خودم متشرعیه، اولی می شود حقیقتا شرعیه، دومه می شود حقیقتا متشرعیه. بحث ما عنوانش اینه، سه تا پایه داره. یک، در این که در لغت صلات به معنی دعاست چای بحث نیست، و در این که مستعمل فی در لسان نبی ارکان بود اینم جای بحث نیست. این دوتا مسلم، لغتن دعاست، مستعمل فی هشم ارکان اربعه هست. این برکلام آیا در لسان نبی انتقد من المعنى اللغوی الى المعنى الشرعی بشود حقیقتا شرعیه یا نخه؟ تا پیغمبر سلام الله علیه و آله زنده بود این کلمه حقیقت نشده بود، بعد از رهلت او در لسان صحابه و مسلمین به خاطر کثرت استعمال ساره حقیقتا متشرعیه. اولی را میگن شرعیه، دومی را میگن متشرعیه. اذا عرفت ذلك، چند تا مطلب شناختیم. لغت یک، در لسان نبی مستعمل فیهش قطعا ارکان بوده. اختلاف در دو مسئله است که آیا در لسان او که مستعمل فیه بود حقیقت هم شد بشه شرعیه، نشد بشه بود متشرعیه. اذا علمت ذلك فعلم انها هنا فروزن. چند تا فرضیه هست، چند تا فرضیه را ما میگیم تا ببینیم از این فرضیه ها کدام دلیل داره. اذا علمت ذلك فعلم انها هنا فروزن. یک، الفرض الاول، احتمال دیگه، الفرض الاول اصلا عرب جاهلی نه با این عبادت آشنا بود و نه در لسان عرب جاهلی کلمه صلات در این معانی به کار رفته. اصلا عرب جاهلی با این معانی آشنا نبود و کلمه صلات در لسان او اصلا در این معانی به کار نرفته. این در واقع بشود یک جهل مطلق که اصلا قبل بعثت نبی سلام الله علیه و آله اصلا خبری از این معانی نبوده. عرب به تمام معنا نسبت به این معنا جاهل مطلق بوده. یک، دو، فرضیه دوم، فرضیه سا تا کدام را انتخاب کنیم؟ دو، نه، عرب با این معانی آشنا بود، بالاخره بچه های ابراهیم من اینها، ابراهیم دارای صلات بود، ان صلاتی و نسکی الی آخر، در آشنا بودن. اما این الفاظ در این معانی آشنا به کار نبردن. دومی از اولی یه خورده نرمتره. اولی بگن اصلا خبری نیست، لا من المعانی و لا من الاستعمال. دومه میگه چرا از این معانی عرب جاهلی خبر داشت؟ بالاخره میدونستن که نصارا صلات دارن، یهود صلات دارن، ابراهیم صلات. اما کلمه صلات در منطق اونها در این معانی به کار نرفته. دو، سلم بگیم نه دیگه، نرمش بیشتر در زبان عرب همین معانی بوده و اونها هم اجمالاً صلات در عبادت به کار می بردن، اجمالاً، البته نه به این تفسیر، اونها هم در این معانی به کار می بردن. اونچنان نبود که پیغمبر اکرم محتاج به جد باشد، محتاج به وز باشد، نه خیر، اونها هم با کلیسا و با کلیسا و با عرض کنم ملل دیگر آشنا بودن، می دونستن که هر ملتی برای خود نیایشی دارد، هم با این معانی اجمالاً آشنا بودن، عبد نه تفسیرن، خب تفسیرش مال پیغمبره، و هم این الفاظ در این معانی هم به کار میرد. ولذا جناب عرض کنم، خدمت که حضرت مسیح میگد و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا. سه تا فرضیه داریم. فرضیه اول حتما حقیقت شرعیه را درست میکنه، دومی هم حقیقت شرعیه را درست میکنه، سومی اصلا میگد حقیقت شرعیه معنا ندارد، چون عرب خودش با این الفاظ و معانی اجمالا آشنا بود. حالا فردا ببینیم از این سه فرضیه کدام را انتخاب میکنه، انشاءالله فردا.